شعار محوری دهه فجر 41مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی زنده و پویا در پردو ولایت‌مداری، جهاد و مقاومت خواهد بود. برای جزئیات بیشتر درباره برنامه‌های هنری با آقای زنگنه، معاون اجرایی معاونت حوزه هنری، همینک صحبت می‌کنم. جناب زنگنه، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصرتون بخیر.
جناب آقای همتی عزیز، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید. خب ما برای برگزاری برنامه‌های هنری همراه شما هستیم، ممنون میشم جزئیاتش رو بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودین، امسال 41مین دهه فجر انقلاب اسلامی با این شعار محوری، یعنی انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری، جهاد و مقاومت، نامگذاری شده. خوشبختانه ارکان مختلف جامعه در ایام دهه فجر این پیروزی رو که 41 سال پیش اتفاق افتاد، بنهای مختلف گرامی میدارن، جشنهایی رو برگزار میکنن و فعالیتهایی رو در این راستا انجام میدن. جامعه هنری همگام و همراه با مردم در تمام این سالها به اصطلاح فعالیت‌های خودش رو به طور مستمر شکل داده و با این جریان همسو بوده. امسال هم خب با توجه به ویژگی‌هایی که به هر حال متأثر از وقایع چند روز گذشته و چند ماه گذشته هست، خصوصیات و به اصطلاح ویژگی‌های تازه‌ای پیدا کرد پیروزی انقلاب و جشن دهه فجر امسال، و جامعه هنرمندان هم متأثر از این وقایع حتما همراه با مردم خواهند بود. و اولین اتفاقی که افتاد اعلام آمادگی جامعه هنرمندان متحد کشور برای حضور در برنامه‌های مردمی و جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی هست. از جمله مستحضر هستین ادای دین به شهدای انقلاب که هر سال جزو برنامه‌های ویژه دهه فجر هست، با حضور مردم، خانواده های محترم شهدا و سر مزار شهدای انقلاب و دفاع مقدس ادای دین میشه به مقام شامخ شهدا و تجدید عهد میشه. هر ساله تمام هنرمندان متعهد کشور ما هم همراه مردم هستند در این برنامه و همینطور در برنامه های دیگه. و مهمترین اتفاقی که در ایام دهه فجر میفته راه بمایی عظیم 22 بهمن هست که امسال هم انشاءالله هنرمندان ما به شکل کاملا گسترده در این مراسم انشاءالله شرکت خواهند کرد. اگر که سوال خاصی ندارین، من به چند تا از برنامه های دیگه که پیش بینی شده هم اشاره بکنم.
بله خواهش میکنم، بفرم.
خواهش میکنم، زنده باشید. خب هنرمندان ما خیلی راستش رو بخواییم احتیاج به آماده کردن و سازماندهی کردن اینها نیستن. خدا رو شکر در جریان پیروزی انقلاب مردم ما شاهد هستند و همینطور ایام دفاع مقدس که هنرمندا به شکل کاملا خودجوش نسبت به تولید و ارائه آثار هنری همیشه پیش قدم بودند و فعال بودند. امسال هم ما صرفا فراخوان دادیم و صرفا در خدمت فعالیت های هنرمندان عرصه انقلاب اسلامی هستیم برای اینکه گزارشی از فعالیت اون بزرگوارا رو ارائه بدیم به مردم خوب کشورمون. خب ما امسال هم شاهد برگزاری نمایشگاه های متعدد آثار تجسمی در سراسر کشورمون هستیم. آثاری که تولید شده و خلق شده توسط هنرمندان بیش از 100 هنرمندان جوان و مستعد کشورمون انشاءالله خواهد بود. همینطور در برخی از گالری ها و نمایشگاه های کشور مروری خواهیم داشت بر آثار برگزیده انقلاب اسلامی که در طول 41 سال گذشته خلق و آماده شده. عرضم به حضور شما از جمله نمونه‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما، ما امسال در تهران و در حوزه هنری نمایشگاه نگارگری آسمان نگاره ها رو داریم که 40 سال نگارگری انقلاب اسلامی رو انشالله در قالب 81 اثر منتخب در نمایشگاه های حوزه هنری، نمایشگاه گالری عالی و خانه عکاسان در معرض دید عموم علاقمندان قرار میده. همینطور در حاشیه این نمایشگاه 4 نشست تخصصی در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد با حضور بیش از 16 استاد در حوزه فلسفه هنر و نگارگری که تبیین بکنه مواضع هنرمندان در عرصه نگارگری و نقاشی ایرانی اسلامی رو در شکل‌گیری انقلاب و متأثر شدن این هنر از جریان و اتفاقات انقلاب اسلامی. از جمله این نمایشگاه ها خب خدا رو شکر در سراسر کشور انشالله خواهیم داشت. نکته رو عرض بکنم که حوزه هنری به عنوان دبیر کارگروه هنری ستاد بزرگ داشته جشن‌های مردمی دهه فجر موظف شد که فعالیت‌هایی رو به اصطلاح
به امید خدا امیدواریم که برنامه‌های خیلی خوبی در پیش رو داشته باشید و خسته نباشید. میگم به شما و همکارانتون جناب زنگل ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم فرصت بیشتری داشتم.
نه همین الان شما زمان خیلی کم آوردید.
لحظات دیگه چشم برنامه‌های
در فرصت بعدی ان شاء الله. ممنونم ازتون.
خوشحال شدم بنده. سپاسگزارم. به امید روزهای روشن و افق‌های باز برای کشورمون و
به امید خدا. درود بر شما. عصر بخیر. خدا نگهدارتون. ساعت 15:36 است. اسفند ماه امسال شاهد یکی از رویدادهای مهم کشور خواهیم بود. انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی در دو نوبت در دوم اسفند 98 و اردیبهشت ماه 99 برگزار میشه. در برنامه‌های گذشته کوبه از ویژگی‌ها و چگونگی برگزاری این انتخابات براتون گفتم. صحبت‌های جناب آقای دکتر علی فتایی دکترای حقوق رو درباره اهمیت این انتخابات و شرکت در آن میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. فتاحی هستم، پژوهشگر حوزه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. در خصوص موضوعی که مطرح شده و بحث نقش و تأثیر مردم در فرایند انتخابات و اینکه اساساً جایگاه مردم در انتخابات و جایگاه انتخابات در زندگی مردم چیه و پاسخ به این سوال که چرا باید در انتخابات شرکت کرد، سوالی که ذهن خیلی از مردم ما رو این روزها درگیر کرده که اساساً انتخابات چه نقشی تو زندگی ما ایفا میکنه که ما بخوایم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک ایرانی در انتخابات شرکت بکنیم و آثار حضور ما در انتخابات چه خواهد بود. به نظرم باید اینطور موضوع رو تبیین کرد که اساساً انتخابات به عنوان رکن محوری نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی میشه. اینکه مردم به عنوان ایجاد کنندگان نظام اسلامی، به عنوان اون کسانی که با اراده خودشون حکومت طاغوتی رو سرنگون کردن و نظام جمهوری اسلامی ایران رو تشکیل دادن، خودشون صالحند که مقامات کشور رو، تصمیم گیران کشور رو انتخاب بکنن و تصمیم گیران و مقامات کشور مبتنی بر نظر و رأی مردم اقدام بکنن. اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این نکته تاکید میکنه که در جمهوری اسلامی ایران رکن تصمیم گیری مردم هستند و این مردم هستند که جهتگیری ها رو تعیین میکنن. پس برخلاف نوع دموکراسی های مدرن که شاید یک اقلیتی تصمیم گیرنده هستند برای یک اکثریتی، در جمهوری اسلامی ایران این مردم هستند که مقامات رو انتخاب میکنند و با اراده خودشون وارد میشن و در عرصه انتخابات شرکت میکنند. اگر ما نیاییم و از این حقمون استفاده نکنیم چی میشه؟ ببینید، اگر هر کس نیاد و از این توانایی که قانونگذار اساسی بهش داده برای حضور در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استفاده نکنه و در این فضا شرکت نکنه، ایده و نظر خودش رو نگه، نتیجه این خواهد بود که آن چیزی که دیگران برای او تصمیم گرفتند محقق خواهد شد، یعنی او نقشی در تحقق سرنوشت خودش نخواهد داشت. اینکه من به عنوان یک شهروند ایرانی در انتخابات شرکت بکنم نشون دهنده اینه که من برام مهمه که در ساختار نظامات اجتماعیم چه اتفاقی میفته و چه کسانی برای من تصمیم گیری میکنن. ببینید قانون داره وضع قواعد الزام‌آور اجتماعی میکنه تو جمهوری اسلامی ایران، یعنی من رو تکلیف میکنه که اینقدر مالیات بدم، به من تکلیف میکنه که اینطور زندگی بکنم، یه سری اعمال رو جرم میدونه. خب این قوانین رو کیا دارن تصویب میکنن؟ نمایندگان خود مردم، نمایندگانی که ما از طریق انتخابات مجلس شورای اسلامی اونها رو انتخاب میکنیم و وارد در حوزه قانون گذاریشون میکنیم. اگر ما در انتخابات اجازه حضور دیگران رو بدیم، اجازه بدیم که دیگران برامون تصمیم بگیرن، من به عنوان یک شهروند از این صلاحیت خودم استفاده نکنم، نتیجهش این خواهد بود که من این فرصت رو از دست دادم و من در سرنوشت اجتماعی خودم شریک نشدم. ما باید بریم خودمون سراغ اون معیارها، تخصصهایی که در مجلس نیاز هست، که فردا اگر موقع تصمیم گیری برای حقوق مردممون شد و یکی سیخواست حقوق و تکالیف مردممون رو محدود بکنه، خودمون با تیب خاطر بگیم که یک آدم متخصص، یک شخصیتی که ابعاد حقوقی موضوع، ابعاد سیاسی موضوع، ابعاد اقتصادی موضوع رو به طور دقیق بررسی کرده و به تصمیم رسیده داره برامون تصمیم گیری میکنه، نه اینکه افرادی که به خاطر منافع خودشون، به خاطر مصالح شخصی خودشون اقدام به قانون گذاری میکنن و فرایند قانون گذاری رو تحریف میدن.
ارائه تسهیلات برای کودکان با شرایط خاص و نیازهای ویژه. قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران ارائه تسهیلات ویژه‌ای را برای کودکان و نوجوانان نابینا، کمبینا، ناشنوا، کمشنوا و کمتوان جسمی در نظر گرفت. اولین مرکز فراگیر قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهران ویژه کودکان و نوجوانان نابینا، کمبینا، ناشنوا، کمشنوا و کمتوان جسمی پاییز سال 1380 در مرکز شماره 21 مناسب سازی و بازگشایی شد و طی سالهای متمادی برخی دیگر از مراکز شهر تهران پس از اعمال تغییرات و مناسب سازی با هدف ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان در کنار اعضای عادی فعالیت خودشون را آغاز کردند. اهدای کتاب و بسته فرهنگی به کودکان سیل زده سیستان و بلوچستان. حوزه هنری کودک و نوجوان به کودکان، نوجوانان و دانش آموزان مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان کتاب و بسته های فرهنگی اهدا میکنه. حوزه هنری کودک و نوجوان بنا داره در طرحی فرهنگی بسته های کتاب، لوازم و تحریر و لوازم فرهنگی رو به کودکان، نوجوانان و دانش آموزان مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان اهدا کنه. در این زمینه بسته پیک دوستی شامل کتاب و نوشت افزاری است که نهادی که خدمتتون عرض کردم با هدف همراهی و همنوایی با کودکان مناطق سیل زده استان سیستان و بلوچستان به این استان ارسال میکنه. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. براتون عصر خوب و آرامی آرزو میکنم. تا بعد، خدا نگه. Thank you.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه‌ها در بخش دوم نوبت میرسه به برنامه نگارخانه.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم ترانه خسروشاهی گفتگو خواهم کرد و سپس آقای احسان آقایی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. برنامه امروز رو با یک خبر آغاز می‌کنیم. روز جمعه 4 بهمن ماه سال 1398 نمایشگاه عکس، پوستر و اقلام تبلیغاتی با عنوان لحظه قطعی در خانه هنرمندان ایران گالری تابستان و با حضور دبیر و مدیر کل هنرهای نمایشی افتتاح شد. در هفته‌های گذشته صحنه هنرهای تصویری و تجسمی شاهد برگزاری نمایشگاه‌های متعددی بود. از جمله انجمن هنرمندان نقاش ایران همزمان 3 نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران افتتاح کرد که عبارت بودند از متن در متن، در سفر با ماه و اسطوره نگاری. مد در مد عنوان نمایشگاهی بود که فراخوان اون در 15 آذر ماه اعلام شد و تا 30 دی ماه 259 نفر در این فراخوان شرکت کردند که در نهایت با داوری آقایان جمشید حقیقت‌شناس، خسرو خسروی و کامبیز موسوی اقدم 50 نفر برای شرکت در این نمایشگاه برگزیده شدند و نمایشگاه با 80 اثر از برگزیدگان افتتاح شد. در سفر با ما هم نمایشگاهی بود از آثار برگزیده استاد فقید محمد ابراهیم جعفری که در برگیرنده دوره‌های گوناگونی از آثار ایشون بود. نمایشگاه اسطوره‌نگاری هم نام سومین نمایشگاه از این مجموعه بود که با کیوریتوری خانم شیما خشخاشی و کوکیوریتوری محمد رضا منطقی برگزار شد. اما این بار و در این برنامه به پیشواز یک نمایشگاه نقاشی خواهیم رفت و با هنرمند خالق آثار به گفتگو خواهم نشست. نمایشگاهی با عنوان سراب از آثار خانم ترانه خسروشاهی در نگارخانه آ که از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو شنونده گفتگو من باشید با ایشون. سلام خانم خسروشاهی، به نگارخانه خوش آمدید.
عرض ادب و احترام به شما و تمام شنوندگان خوب این برنامه. متشکرم.
سپاسگزارم. خانم خسروشاهی، شما در جمعه این هفته، این جمعه‌ای که ما در واقع شاهدش خواهیم بود، نمایشگاهی داریم با عنوان سراب در نگارخانه آ.
بله، کمی
درباره این نمایشگاه متأخرتون برای مخاطبان ما توضیح بفرمایید.
در واقع این ششمین نمایشگاه انفرادی من هستش که به عنوان سرابه و این مجموعه از کارم، در واقع من سعیم تمام بر این بوده که با یک نگاه متفاوتی به محیط اطرافم و همینطور حسایی که در واقع همه ما توی ریشه در تجربه شخصیمون داره و همشون رو تجربه کردیم، مثل درد و ترس، اون رو به نوعی روی کارها نشون بدم.
درست. چه تعداد اثر شما در این مجموعه ارائه کردید؟
تعداد 10 اثر هستش. بله. در سایز بزرگ دیگه از تمام کارها.
درسته. البته من خب به هر حال سیر آثار شما رو میدانم و اخیراً هم در چند تا در واقع تصویر از این نمایشگاه دیدم، چون هنوز که به هر حال نمایشگاه افتتاح نشده بتونیم بیایم و نمایشگاه رو ببینیم. بله. اما به نظر میاد که به هر حال در روند آثار شما همینطور که داریم به پیش میریم کارها همچنان یک نگاه فیگوراتیو درش وجود داره، اما عناصر بصری انتزاعی تر شدن. این در واقع در ارتباط با عنوان نمایشگاه شما چه اتفاقی افتاده که عناصر بصری در واقع به سمت انتزاع بیشتر دارن پیش میرن و اصولا سیر کاریتون در این جهت چگونه پیش رفته؟
ببین، در واقع من یه مدت زمانی بسیار در واقع خیلی تحقیق کردم و دیدم که واقعا بازنمایی ها نتیجه ای نداره، یعنی اون چیزی که من دلم میخواست ایجاد نمیکنه در کارهای من. اومدم بیشتر به فرم و فضا فکر کردم. درسته. و رابطه‌ای که بین اینها وجود داره در واقع برداشت یک لحظه است که مثلا شاید در یک بودی از زمان اتفاق افتاده باشه و الان دیگه تموم شده.
درسته. در واقع شما رفتار انتزاعی و استفاده از عناصر بصری رو به این دلیل در واقع بیشتر به سراغش رفتین که امکان در واقع تعبیر مفصل تری رو در مخاطب برمی‌انگیزه.
بله، اصلا می‌خواستم که در واقع مخاطب دیگه انتخاب کنه.
درسته.
این صحبت‌های من رو یا چیزی که میخوام در واقع توی کارهام بگم.
بله. و به هر حال این روند یک روند پیشرونده هم بوده است، چنان که در قبل ما در واقع با آثار فیگوراتیو شما بیشتر روبرو بودیم، گویی که در این مجموعه من دیدم که به هر حال آثاری از رفتار پیشین نقاشان شما وجود داره، ولی به نظر میاد. بله. که شما روند سیر کاریتون به این سمت و سو خواهد بود.
بله، همینطوره.
بله، سپاسگزارم خانم خوشایی. نمایشگاه که تا 4 بهمن ماه آغاز خواهد شد، تا چه زمانی ادامه داره؟
11 بهمن ماه.
بله، 11 بهمن ماه، من اشتباه
بله،
کردم.
تا 21 بهمن ماه گالری آس.
بله.
که دیگه ساعت بازدیدش هم 4-8 بعد از ظهر. آدرسش هم اگر
بله حتما بخوام... من می‌خواستم سوال بله. کنم، چه خوب که خودتون فرمودید.
خیابان کریم خان زند، آبان جنوبی، کوچه ارشد، شماره 7.
بله، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که بتونم
دیدارتون هستیم.
بله، ممنونم. سپاسگزارم. امیدوارم که در آینده نزدیک بتونم باز هم میزبان شما باشم. براتون آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم از شما. منم همینطور. و برای شما و تمام دستندرکاران خوب این برنامه.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
مرسی. خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم ترانه خسروشاهی، هنرمند نقاش، درباره نمایشگاه متأخرشون با عنوان سراب در نگارخانه آ. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
اینجا موزه آستانه مقدسی حضرت معصومه سلام الله علیها هستش، جایی که اشیایی که از دیرباز، یعنی اندکی پس از شهادت یا درگذشت حضرت معصومه سلام الله علیها، از حدود قرن سوم هجری به بعد به این بقعه مبارک تقدیم شده و وقف شده و بعد در نهایت اون چه که از این اشیاء موقوفه باقی مونده در دوره‌های بسیار متأخرتر تبدیل به موزه‌ای شده که ما الان در اون موزه هستیم. بخشی از اشیاء مهم و گرانبهایی که در این موزه هستش، بخش مصاحف این موزه هست و یکی از مهمترین این مصاحفی که در اینجا نگهداری میشه که میشه به جرأت گفت یک نسخه بی نظیر، نه کم نظیر، یک نسخه بی نظیر از قرآن‌های خطی موجود در کل دنیا هست. نسخه ایست که اگرچه حاوی بخش بسیار کمی از قرآن کریم، یعنی مقداری از جزء سیوم قرآن کریم هست، اما از نظر علمی در بردارنده اطلاعات بسیار مهمی هستش که اون رو کاملا بی نظیر میکنه. در مقدمه این نسخه اینطور آمده که این نسخه در زمان خلیفه عباسی مأمون که آغاز خلافتش 198 هستش نوشته شده و تاریخ هم دقیقاً تاریخ کتابت هم 198، یعنی مصحفی که متعلق به حدود 1200 سال پیش خواهد بود. البته به خاطر اینکه ظواهر این نسخه با برخی از گزارش‌های تاریخی همخوانی نداره، بعضی از افراد در امضایی که اول این مصحف آمده نسبت به اون تشکیک کردن و اون رو غیر واقعی میدونن. در واقع اینجور میشه گفت که اونها معتقدن این مصحف دو قرن بعد از تاریخی که در اولش نوشته شده مکتوب شده، یعنی اینکه در 1000 سال پیش جعل نسخه، اون چه که امروز بهش میگیم جعل نسخه، موجود بوده و به صورت بسیار ماهرانه ای مطرح میشده. حالا طبیعی هم هست که به دلایل مالی، اون چه که باعث میشه بعضی از محققا با خودشون فکر بکنن و این نظریه رو ارائه بکنن که تاریخ مندرج در اول این نسخه قرآنی غیر اصیل هستش و واقعی نیست و ممکنه دو قرن بعد به دروغ این تاریخ در اول اون نوشته شده باشه، این هست که نسبت به گزارش‌های تاریخی این مصحف اگر فرض کنیم که امضا و تاریخ اول اون درسته، دو قرن جلوتر از گزارش‌های تاریخی است. یعنی به طور مثال ابن الندیم، یکی از دانشمندهای مشهور قرن چهارم، او در یک گزارش بسیار کوتاه میگه که خط کوفی ایرانی که اسمش فیراموز هست، یا در واقع تلفظ ما در فارسی پیراموز، در کمی قبل از زندگی او و تألیف کتابش به وجود اومده. یعنی خط کوفی که توی این مصحف وجود داره که بهش ما خط کوفی پیراموز میگیم، این در واقع در اوائل قرن چهارم هجری به وجود اومده، در حالی که تاریخ این مصحف اواخر قرن دوم هجری است. این یعنی حدود 100 و چند سال تفاوت. درباره تذهیب که یکی دیگه از جلوه های بصری و زیبایی این نسخه خطی هستش، در اون هم همین حالت وجود داره. یعنی ما اگر قرآن هایی که در اواخر قرن دوم هجری و اوائل قرن سوم هجری نگاشته شدن و بعدم تذهیب شدن رو نگاه بکنیم، نقوش تزئینی و تذهیبی که در این نسخه قرآنی به کار برده شده بسیار پیشرفته تر به نظر میرسه، به گونه ای که فرد محقق رو به سمت این رأی میبره که این نسخه در واقع و حقیقتاً در قرن چهارم نوشته شده و تذهیب شده، دست کم قرن چهارم، حتی قرن پنجم، و بعد در اول اون یک امضای مجعول ارائه شده مبنی بر این که این قرآن در سال 198 و در زمان خلافت مأمون عباسی کتابت شده و تهیه شده. اگر ما تاریخ و امضایی که در ابتدای این نسخه خطی اومده رو بپذیریم، صحت اون رو بپذیریم، در این صورت این در واقع دانشمندهای محقق در زمینه تاریخ خط اسلامی و سیر تحولاتش هستن که باید نتایجی که تا به حال گرفتن و توی مقالات و کتابهاشون منتشر کردن تجدید نظر در اون چه که تا به حال به دست آوردن بکنن. در واقع این نسخه خطی انقدر میتونه نقطه عطف باشه که اگر اثبات بشه جعلی بودنش، یه گوشه های تاریکی از تاریخ گذشته ما رو روشن میکنه، و اگر اثبات بشه اصلی بودنش، که خود من اعتقاد دارم که این امضا کاملا اصلی است و استدلالاش کاملا موجوده، در اون صورت باید درباره سیر تحولات خط کوفی و بعد خطهای دیگه